به کاوش امروزمون خوش آمدید. امروز قرار نگاهی عمیق بندازیم به فصل 22 کتاب اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره اثر دیوید گیلدارد. این فصل به طور خاص روی موضوع خیلی حساس و پیچیده مراجعین با افکار خودکشی تمرکز میکنه. منابعی که داریم گزیده هایی از همین فصل هستن و هدفمون اینه که ببینیم این متن چه چیزهایی رو در مورد درک و نحوه مواجهه با افرادی که تو این بحران هستن برجسته میکنه. خب بیان شروع کنیم.
دقیقاً. موضوع فوق‌العاده مهم و البته حساسیه و داشتن یه درک ساختار یافته همونطور که این فصل سعی میکنه ارائه بده خیلی کلیدیه. جالبه که متن اشاره میکنه میدونید اولین تماس خیلی از این افراد ممکن از طریق تلفن باشه با مراکز مشاوره یا خطوط کمک اضطراری.
آها، یعنی یه تماس ناگهانی؟
بله، و این خودش یک موقعیت به شدت پرفشاره برای مشاور. یعنی باید سریع وضعیت رو ارزیابی کنی، یه ارتباط اولیه بگیری و همزمان حواست به اون تعادل خیلی ظریف بین حفظ حریم خصوصی و تضمین امنیت فردم باشه.
واقعا چالش برانگیزه و اینجاست که یکی از اولین تنش‌هایی که متن بهش اشاره می‌کنه پیش میاد. یعنی اون تضاد بین دیدگاه مراجعه که شاید فکر می‌کنه حق داره به زندگیش پایان بده و وظیفه مشاور که کمک به حفظ جانه. این دوراهی اخلاقی خیلی سنگینیه.
دقیقاً سوال خوبیه که چطور با این مواجه بشیم. متن یه نکته خیلی هوشمندانه داره، میگه به جای اینکه توی این بحث فلسفی حق مردن گیر کنیم، بیایم روی واقعیت روانشناختی تمرکز کنیم.
چه واقعیتی؟
واقعیت دودلی، آمبیوالانس. یعنی این شاید مهمترین نکته‌ایه که این فصل روش تاکید میکنه. اکثر، یعنی تقریبا همه افرادی که به خودکشی فکر میکنن، همزمان دو تا حس متضاد خیلی قوی دارن.
یعنی هم میخوان بمیرن هم نمیخوان.
دقیقاً، یه بخششون میخواد از این درد و رنج خلاص شه، مرگ رو تنها راه میبینه، اما همزمان یه بخش دیگه، حالا هر چقدرم کوچیک، ته دلش میخواد زنده بمونه، یه کورسوی امیدی داره. و متن میگه تمام فضای کار مشاور، یعنی کل پتانسیل کمک، دقیقاً تو همین شکافه، همین فاصله بین این دوتا حس.
چه جالب. پس به جای بحث میریم سراغ اون بخشی که میخواد زندگی کنه.
بله، تمام تمرکز میره روی شناسایی و تقویت اون بخش. این زاویه دید کلن رویکرد رو عوض میکنه.
پس این مفهوم دودلی انگار یه جور کلیده. اینکه بدونیم یه کشمکش درونی وجود داره. این به شما که شنونده هستیدم کمک میکنه که پیچیدگی ماجرا رو بهتر درک کنید. مت برای اینکه این رو واضح‌تر کنه، مراجعین رو به سه دسته اصلی تقسیم میکنه. میشه این دسته ها رو یکم باز کنید؟ البته همونطور که گفتید اینا برچسب نیستن.
درسته، فقط ابزاری برای ارزیابیان. دسته اول افرادی هستن که به نظر میاد تصمیمشون خیلی قطعیه. متن میگه اینا معمولاً کیفیت زندگیشون رو به شدت پایین و غیر قابل تحمل میدونن. ناامیدی مطلق دارن، حس میکنن تو تله افتادن.
منابع حمایتی هم ندارن احتمالاً.
بله، اغلب منابع حمایتیشون خیلی محدود یا اصلاً نیست. مشکلات جدی مثل بیماری مزمن یا درد شدید هم ممکنه داشته باشن. خطر تو این گروه بالاتر معمولاً.
و دسته دوم؟
دسته دوم همون گروه دودل هستن. بخش بزرگی رو هم تشکیل میدن. اینا به شدت رنج میکشن، ممکنه حرف از تموم کردن بزنن، ولی هنوز یه بخشیشون به زندگی چنگ زده.
اون کورسوی امید که گفتید.
آره. ممکنه به خاطر بچه ها باشه، یا خاطره، یه هدف ناتموم، یا حتی ترس از خود مرگ. منابعشون هم ممکنه کم باشه، ولی هنوز یه چیزایی هست. کار با این گروه بیشتر تقویت اون بخش متمایل به زندگیه.
و دسته سوم، اینا رو چطور توصیف میکنه؟
دسته سوم کسانی هستن که متن میگه ممکنه از فکر یا اقدام به خودکشی به عنوان یه جور فریاد کمک خواهی استفاده کنن.
یعنی هدفشون لزوما مردن نیست.
شاید هدف اصلیشون نباشه. بیشتر میخوان شدت دردشون رو نشون بدن، توجه جلب کنن، روی دیگران تأثیر بذارن. اما و این خیلی خیلی مهمه، متن با قاطعیت میگه هرگز و هرگز نباید این گروه رو دست کم گرفت.
چون خطرش واقعیه.
دقیقاً، اینا هم به شدت رنج میبرن و ممکنه با یه اشتباه محاسباتی یا یه تصمیم آنی واقعا به خودشون آسیب بزنن. پس هر تهدیدی، هر اشاره‌ای، فارغ از اینکه تو کدوم دسته به نظر میاد، باید 100% جدی گرفته بشه.
چقدر این نکته مهمه که حتی فریاد کمک خواهی هم میتونه خطرناک باشه. خب این دستبندی ها نشون میده ارزیابی اولیه چقدر حساسه. اما متن فقط دستبندی نمی کنه، به دلایل و انگیزه ها میپردازه، درسته؟ انگار شناخت اینا هم لازمه.
بله، کاملا. شناخت انگیزه های بخش مهم دیگه از پازله. متن چند تا الگوی رایج رو میگه. یکی از قوی ترین ها حس گیر افتادن هست.
گیر افتادن؟
آره، به دام افتادن. طرف حس میکنه توی موقعیت غیر قابل تحمل گیر کرده. حالا چه رابطه سمی، چه مشکلات مالی، چه وضعیت روحی بد، و هیچ راه فراری جز مرگ نمیبینه. دیدش تونلی میشه.
دلیل دیگه چی میتونه باشه؟
ناامیدی مطلق. یعنی فرد به این باور رسیده که اوضاع هیچ وقت بهتر نمیشه، آینده جز تکرار همین درد نمیبینه. این حس پوچی خیلی سنگینه.
گاهی هم انگار خشم دخیله.
دقیقاً. خشم شدید نسبت به دیگران ممکنه خودکشی رو راهی برای انتقام، تنبیه دیگران یا نشون دادن عمق زخمی که خورده ببینه. یه جور ببینید با من چه کردید.
اون فریاد کمک خواهی هم که گفتید یه انگیزه است پس.
بله. نیاز داره دیده بشه، شنیده بشه، دردش درک بشه. و یه دلیل خیلی خاص و دردناک دیگه هم هست که متن میگه. تمایل به پیوستن به عزیز دست رفته.
آخ آخ.
آره. گاهی غم اونقدر سنگینه که فرد مرگ رو راهی برای دوباره بودن با اون شخص میبینه. نکته کلیدی اینه که اینا فقط لیست نیستن. برای هر فرد ممکنه ترکیبی از اینا نقش داشته باشه. کار مشاور اینه که بفهمه برای این آدم خاص کدوم دلیل یا دلایل وزن بیشتری داره.
درک منحصر به فرد هر کس.
دقیقاً. باید بتونیم دنیا رو از چشممون آدم ببینیم، نه اینکه فقط برچسب بزنیم.
این تنوع انگیزه ها واقعاً نشون میده که کار چقدر پیچیده است. خب با همه اینا، دودلی، دستبندی ها، انگیزه ها، متن چه نقشی برای مشاور تعریف میکنه؟ تو این موقعیت سخت مشاور باید چی کار کنه؟
نقش مشاور خب چند لایه است. اولین و مهمترین قدم ایجاد یه رابطه درمانی امن، مبتنی بر اعتماد مطلق، پذیرش بی قید و شرط و آرامش. مراجع باید حس کنه میتونه تاریک ترین افکار و احساساتش رو بگه بدون ترس از قضاوت یا طرد شدن. خود این فضا میتونه کمک کننده باشه.
بستر امن، بعدش چی؟
بعدش کمک به مراجع برای کاوش و بیان احساسات. خیلی وقتا پشت فکر خودکشی کلی احساسات بیان نشده هست. غم، خشم، ترس، گناه، شرم. مشاور کمک میکنه اینا شناسایی و بیان بشن. این خودش فشار رو کم میکنه.
و اون بحث افکار غیر منطقی؟
آها، اونم خیلی کلیدیه. شناسایی و به چالش کشیدن افکار و عبارات غیر منطقی. متنیم یه جدول مقایسه جالبم داره. مثلا مراجع میگه من کاملا بی ارزشم و بود و نبودم فرقی نمیکنه. مشاور کمک میکنه به این دید برسه که من الان حس بی ارزشی میکنم، ولی این فقط یه حسه، نه واقعیت. من ارزش‌هایی دارم حتی اگه الان نبینمشون.
پس اون الگوهای فکری معیوب رو هدف میگیره.
بله. یا مثلا فکر من مسئولم اگه این آدم خودکشی کنه، که شاید فکر خود مشاور یا نزدیکان مراجع باشه، با این دیدگاه جایگزین میشه من نمیتونم تصمیم نهایی فرد رو کنترل کنم، مسئولیت نهایی با خودشه، ولی میتونم تمام تلاشم رو برای کمک بهش بکنم.
یا اون ترس از حرف زدن و طرد شدن.
آره، فکر اگه حرف بزنم همه منو طرد میکنن. جایگزینش میشه شاید سخت باشه، ولی پنهان کردن کمکی نمیکنه. بیان حقیقت میتونه قدم اول برای تغییر باشه. این به چالش کشیدن یعنی بحث و جدل نمیکنیم، فقط کمک میکنیم یه جور دیگه به قضیه نگاه کنه.
پس این به چالش کشیدن افکار در واقع راه رو برای امید باز میکنه. یعنی تمرکز میره روی پیدا کردن و تقویت دلایل زنده موندن، هر چقدر هم کوچیک باشن. متنم میگه مشاور تصمیم گیرنده نیست، درسته؟ فقط تسهیلگره. کمک میکنه مراجع خودش دلایلش رو پیدا کنه.
کاملا، دقیقا. مشاور مثل یه همراه صبوره. کنار مراجع قدم میزنه، گوش میده، منعکس میکنه، سوال میپرسه تا مراجع خودش اون دودلی رو به سمت زندگی سنگین تر کنه. این کار چطور انجام میشه؟ با کمک به مراجع برای پیدا کردن منابع قدرتی که شاید فراموش کرده.
مثل چی؟
توانمندی های شخصی، روابطی که هنوز داره، ارزش های مهمش، خاطرات خوبش و همینطور کمک به دیدن گزینه های دیگه که تو اون حالت بحران نمیبینه. هدفی نیست که مشاور به زور امید بده، بلکه کمک کنه مراجع امید رو تو خودش پیدا کنه. این یه فرایند توانمندسازیه.
و یه نکته ای که اشاره کردید و مهمه، فشار روی خود مشاوره.
بله بله، متنم بهش اشاره میکنه. استراب و فشار کار با این بحران ها فوق العاده بالاست. مواجهه مداوم با درد، ناامیدی، مرگ خیلی فرساینده است.
ممکنه منجر به خستگی همدلی بشه
یا حتی آسیب نیابتی. برای همین حمایت از خود مشاور خیلی حیاتیه، از طریق همکاران، گروه‌های حمایتی و مخصوصاً نظارت حرفه‌ای یا سوپرویژن. یعنی مشاور مرتب با یه متخصص با تجربه تر مواردش رو مطرح کنه، هم برای کیفیت کار، هم برای مدیریت فشار روانی. مراقبت از خود یه ضرورت مطلق تو این کار.
چقدر خوب که به این هم اشاره شد. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از این بحثمون تا اینجا، میتونیم بگیم اول درک اون دوده‌ای کلیدیه، بعد ایجاد رابطه امن، بعد کمک به بیان احساسات و به چالش کشیدن افکار منفی، و در نهایت همه اینا در جهت تقویت امید و پیدا کردن دلیلی برای ادامه دادن. درسته؟
بله دقیقاً. و خب مراقبت از خود مشاورم که گفتیم.
حالا اگه بخوایم یه نگاه کلی تر داشته باشیم، معنای همه اینا برای درک بهتر این موقعیت ها چیه؟ برای شما که دارید میشنوید.
معناش اینه که نگاهمون رو از صفر و صدی بودن یا میمیره یا میمونه عوض کنیم. این یه فراینده، یه مسیره. مشاور قرار نیست معجزه کنه یا تضمین 100% بده. این غیر واقع بینانه است.
پس نقش همراهی داره؟
دقیقاً. همراهی تو این مسیر، فراهم کردن یه فضای امن که فرد بتونه با عمیق‌ترین دردها و ترسهاش روبرو بشه بدون اینکه غرق شه. کمک میکنیم اون دید تونلی کمی بازتر بشه، بتونه گزینه‌های دیگه‌ای رو ببینه حتی اگه کوچیک باشن. کمک میکنیم یه قدم، فقط یه قدم به سمت ادامه دادن و تغییر برداره. یه فرایند تدریجی و نیازمند صبر.
بسیار عالی. خب توی این کاوش عمیقمون توی فصل 22 گلدارد دیدیم چطور متن با ظرافت به این پیچیدگی‌ها پرداخته، روی اهمیت دودلی تاکید کرد و یه رویکرد ساختاریافته پیشنهاد داد. اعتماد، کاوش، چالش افکار، امیدواری و مراقبت از مشاور. نکات واقعا کلیدی بودن.
و به عنوان یه فکر نهایی که می‌خوایم برای شما شنونده عزیز باقی بذاریم، یه نکته خیلی جالب تو متن است. میگه هدف نهایی فقط جلوگیری از مرگ نیست.
پس چیه؟
هدف رسیدن مراجع به آرامشی که به او امکان ایجاد تغییرات مهم در افکار و راه زندگی خود را بدهد. این خیلی عمیق تره.
آرامش برای تغییر.
بله. سوالی که اینجا پیش میاد اینه. فراتر از زنده موندن فوری، این آرامش برای تغییر چطور میتونه رابطه فرد رو با داستان زندگیش، با رنجهاش، با گذشته و آیندهش متحول کنه؟ چطور میتونه کمک کنه یه معنای جدید پیدا کنه؟ حتی اگه مشکلات بیرونی، نمیدونم، فقر، بیماری، تنهایی یه شبه از بین نرفته باشن.
شاید این نگاه به تغییر درونی کلید بهبود پایدار باشه.
شاید کلید واقعی رسیدن به یه بهبودی معنادار باشه، نه فقط زنده موندن. این سوالیه که فکر میکنم ارزش داره با خودتون بهش فکر کنید.